بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. نامه 37 نهج البلاغه نامه است که امیر المؤمنین به معاویه نوشته. قبلا هم عرض کردیم تمام نامه هایی که حضرت به معاویه نوشته اینها در واقع پاسخ به نامه معاویه است، وگرنه امیر المؤمنین ابتداء به ساکن به معاویه نامه ننوشته. این نامه‌ای که سید رضی 4 خط از او رو نقل کرده یک نامه مفصل تری، شاید 3 برابر این متن امیر المؤمنین نامه نوشته. نامه معاویه در تاریخ موجود نیست، ولی متن کامل نامه امیر المؤمنین در کتب مختلف آمده، در تمام نهج البلاغه هم هست. من اون قسمتی که سید رضی ذکر نکرده را خیلی خلاصه مضمونش رو عرض کنم و بعد متن رو بخونیم. معاویه در نامه‌ای که به حضرت نوشته ظاهراً این گونه است، 3 تا مطلب رو بیان می‌کنه. این 3 تا مطلب رو ما از پاسخ حضرت می‌فهمیم، وگرنه نامه معاویه موجود نیست. ظاهراً ادعای اول معاویه اینه که حالا که ما وارد جنگ صفین شدیم و صفین هم به نتیجه این نرسید، من حاضرم جنگ را متارکه کنم، من حاضرم یه آتش بس اعلام کنم به شرطها و شروطها. معاویه میگه شرط من برای خاتمه جنگ اینه: توی علی حکومت شام و مصر را به من بسپاری. شام که الان در اختیار منه، مصر رو هم به من بده، من دیگه قول میدم با تو جنگ نکنم، جنگ را تمام کنم. امیرالمؤمنین در نامه‌ای که جواب به معاویه است می نویسد: فلو کنت فاعلا ذلک الیوم لفعلته امس. من اگر میخواستم این کار رو امروز انجام بدم، خب دیروز انجام میدادم دیگه، نمیذاشتم صفین پیش بیاد، دیگه نمیذاشتم شهدای صفین رو ببینم. من بنام بر این نیست حکومت رو به تو واگذار کنم، من شام رو هم میخوام از دست تو در بیارم، بعد تو صحبتت اینه که شام و مصر رو به من بده. من اگر بنا بود چنین کاری کنم دیروز انجام میدادم. مطلب دومی که معاویه میگه اینه، میگه آقا تو چرا میخوای من رو از حکومت برداری؟ من کسی هستم که خلیفه دوم مرا به حکومت شام منصوب کرد. این که اصلا درست نیست که اگر خلیفه کسی را منصوب کرد خلیفه بعدی او رو برداری. این یه مدل قالتاق بازیه، میخواسته یه جوری خودش رو موجه جلوه بده. امیرالمومنین در پاسخ او فرمود که این حرف بی خودیست. خلیفه اول ابوبکر کسانی رو انتخاب کرد، خلیفه دوم که آمد اونها رو برداشت، نیروهای جدیدی رو گذاشت از جمله خودتو. تو در زمان خلیفه اول کسی نبودی، کاری نبودی. خلیفه اول که رفت، خلیفه دوم تو رو منصوب کرد، یعنی یکی رو عزل کرده تا تو رو نصب کرد. باز خلیفه سوم که آمد فرمانداران خلیفه دوم را عزل کرد و عده جدیدی رو به کار برد. حضرت فرمود که به طور کلی حاکم جامعه اسلامی کسی است که نسبت مصالح و مفاسد جامعه افراد را عزل میکنه، نصب میکنه، عده جدیدی رو میاره. این که دلیل نمیشه چون من در زمان عمر منصوب شدم پس باید بمونم. خیلی ها در زمان ابوبکر منصوب شدن، عمر اونها رو عزل کرد. تو هم در زمان هر کسی بودی، من امروز تو رو عزل میکنم. این هم خلاصه اون مطلب دوم. ولی مطلب سوم باز هم همون جملات تکراری معاویه در مورد عثمان: و من کتاب الله علیه السلام الی معاویه. فسبحان الله، امیر المؤمنین فرمود پناه به خدا، پاک و منزه است خدا. ما اشد لزومک الاحواء المبتدعه والحیره المتبعه. معاویه، من تعجب می کنم از تو، چقدر شدید است التزام تو. خودمونش می گه چقدر اصرار داری بر هوا و هوس بدعت‌آمیز. تو یه هوا و هوسی داری، هوس حکومت، هوس ریاست، حاضری دین را به بدعت بکشی برای اینکه هوست رو ارضا کنی. چون میخوای به حکومت برسی حاضری روایت جعل کنی، دروغ بگی، حرفای بی خود بزنی. حضرت فرمود من تعجب میکنم چقدر اصرار داری بر هوسهای بدعت آمیز، چقدر اصرار داری بر حیرتهای پیوسته، مدام در یک حیرت و سرگردانی و یک فضای مبهمی هستی ولی متنبه نمیشی، متذکر نمیشی. من تعجب میکنم. مع تزییع الحقائق و تراه الوثائق، من میبینم تو درگیر هوا و هوس هستی، در این حال همونطوری که اصرار داری به خطا و اشتباه و گناه، در این حال حقائق را هم تزییع میکنی، حقائق را هم نمیبینی، چشمت رو بر حقائق بستی. و تراه الوثائق، اتراه از طرح، طرح یعنی دور انداختن. من میبینم تو وثیقه ها یعنی پیمان های محکم الهی رو زیر پا گذاشتی، دور انداختی، همه اون قوانینی که خداوند بر ما لازم کرده رو تو نادیده میگیره. التی هی لله تعالی طلبه، خداوند از ما خواسته که این وثائق را، این پیمان ها رو رعایت کنیم، ولی من میبینم که تو اینها رو زیر پا گذاشتی. و علا عبادهی حجه، این پیمان ها همون هایی هستن که خدا از ما سوال میکنه. خب در این دو جمله حضرت یک شخصیت شناسی از معاویه کرد که تو غرق هوا و هوسی، نه تنها در مورد مخلوقات بلکه در مورد احکام الهی هم همه چیز رو زیر پا میگذاری برای اینکه به اهدافت برسی. فرمود فاما اکثار کالحجاج علا عثمان و قتلته، اکثار به معنای زیاد روی، کثیر، حجاج یعنی دلیل. حضرت فرمود این که پیوسته به خونخواهی عثمان دلیل می آوری، این که مدام داری از عثمان مایه میگذاری، فانک انما نصرت عثمان حیث کان النصر لک، حواست باشه تو اون وقتی به کمک عثمان آمدی که کمک به او کمک به خودت بود، الان که دیگه عثمان از بین رفته تو اومدی شدی طرفدار او، این طرفداری در واقع به نفع خودت نه به نفع او. و خزلت و حیث کان النصر له، اون روزی که می توانستی کمک عثمان کنی، می توانستی از کشته شدن او جلوگیری کنی، اون روز رهاش کردی، به کمکش نیامدی. الان هم که اگر داری سر و صدا میکنی، اینها به نفع خودته. و سلام. این قصه را دو سه جمله بگم و بریم سراغ یه روزه کوتاهی هم عرض کنی. ببینید وقتی که عثمان داشت اون اتفاق افتاد و خانش محاصره شد، نامه نوشت برای معاویه که به کمک من بیا. معاویه لشکری تدارک دید، به سمت مدینه فرستاد، ولی به اونها گفت به هیچ وجه وارد مدینه نشید، پشت دروازه های شهر بمانید. اونقدر موندند و موندند تا خبر رسید که عثمان کشته شد. معاویه به لشکرش دستور داد برگردید به سمت شام. وقتی اینها برگشتن به سمت شام، معاویه در بین مردم جار زد، آی مردم، من یک لشکری آماده کرده بودم برای دفاع از عثمان، ولی چه کنم، متاسفانه لشکر من دیر رسید، بعد از وقوع حادثه رسید، وگرنه من نمیگذاشتم عثمان کشته بشه. و از اون به بعد هم شروع کرد با پیراهن عثمان برای خودش یار جمع کردن. امیرالمومنین فرمود تو امروز طرفدار او شدی، امروز طرفداری از او به نفع خودته، ولی دیروز که میتونستی از او طرفداری کنی و او رو زنده نگهداری، کمکش نکردی. در تواریخ هم مسلمه که معاویه کسی بود که از کشته شدن عثمان حمایت میکرد. یک جمله مرحوم مقنیه داره در این شرح نهج البلاغه شون فی ظلال نهج البلاغه، ایشون میفرمان من یک سوال میپرسم از معاویه و معاویه دوست، اگر معاویه اینقدر دنبال احقاق حق عثمان بود، اگر دنبال دستگیری و مجازات قاتلان عثمان بود، چرا وقتی معاویه به حکومت رسید هیچ کدام از قاتلان عثمان دستگیر نشدن، محاکمه نشدن، بلکه بعضی از اونها حکومت رسیدن، پول بهشون داد، جایزه بهشون داد؟ ایشون میگه همه اینها نشون میده معاویه دنبال رسیدن به حکومت بود و فقط بهانه‌ای داشت به نام خون عثمان. هدیه محضر امیرالمؤمنین سلام الله علیه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. رسم روزه‌خوان‌ها اینه که شب دوم محرم روزه ورود کاروان به کربلا رو میخونند. ابی مخنف در مقتلش میگه روزی که حسین ابن علی سلام الله علیه وارد کربلا شد، دوی محرم روز چهارشنبه بود، مثل فردایی که روز دوم محرم و روز چهارشنبه است. خب وقایع رو شنیدید. ابی مخنف میگه ابا عبدالله هرش تلاش کرد دیگه اسبش حرکت نکرد، اسب رو عوض کردن، اسب دیگر هم حرکت نکرد، تا چند بار حضرت اسبها را عوض کرد، هیچ کدام از این اسبها حرکت نکردن. حضرت پرسید نام این سرزمین چیست؟ هر کسی یه اسمی رو گفت، اینجا سرزمین تف است، اینجا کربلاست، اینجا نینواست، هر کسی چیزی گفت. نام کربلا که به گوش آقا رسید، حضرت فرمود ارض و کرب و بلا، اینجا سرزمین سختی هاست، اینجا سرزمین گرفتاری هاست. اینجا بود ابا عبدالله یاد خاطره ای افتادند. خاطره این بود در جریان جنگ صفین امیرالمؤمنین داشتن حرکت میکردن به سمت شام، به یه سرزمینی رسیدن. امیرالمؤمنین از اسب پیاده شد، دو رکعت نماز خوند، مشتی پر از خاک کردند، این خاک را بوییدند و بوسیدند. ابا عبدالله میگه من بودم در این قصه، در رکاب پدرم بودم. اصحاب پرسیدند آقا این چه سرزمینی است، این چه جایی است که شما نماز خوندید، گریه کردید؟ حضرت فرمود هاخنا محط و رکابه هم، اینجا یه جاییست که کاروانشون به زمین می نشینه، هاخنا محراق و دماه هم، اینجا یه جاییست که خونشون به زمین می ریزه. کسی نفهمید امیرالمؤمنین چه چیزی رو میگه، کدام قصه رو میگه، چه کسانی بناس در این سرزمین بار بیندازند، خون چه کسانی باید به زمین بریزه. ابا عبدالله این خاطره از ذهنش گذشت، لحظه فرمود قفو ولا ترحلوا منها، از اسب ها پیاده بشید، اینجا همون جایی است که ما باید بار بیندازیم، هاهنا والله مناخ و رکابنا، اینجا محل خیمگاه ماست. هر کدام از این جملات یه روزه است. فرمود هاخنا والله سفک و دماءنا، اصحاب من، یاران من، اینجا جایی است که خون شما به زمین میریزه، آماده اید برای جانفشانی، آماده اید برای دفاع از حسین، هاخنا والله سفک و دماءنا، هاخنا والله حتک و حریمنا. شاید یه لحظه نگاه کرده باشه به زینب کبرا، زینب جان آماده اسارت هستی؟ اینجا اونجایی است که حرمت ما اهل بیت هتک میشه، اینجا جایی است که زنان ما به اسارت میرن. فرمود هاهنا والله قتل و رجالنا، علی اکبرم، عباسم، آماده اید؟ اینجا جایی است که مردان ما، جوان مردهای ما به شهادت میرسند. از همه این جملات سخت‌تر اینه، حسین ابن علی تازه به سرزمین کربلا وارد شده، داره نگاه میکنه تو این لشکر، چشمش به علی اصغر افتاد، فرمود هاهنا والله ذبح اطفالنا، اینجا جاییست که بچه های ما ذبح میشن، اطفال ما ذبح میشن، گوش تا گوش علی اصغر، یه جمله پایانی هم داره، این هم داغ دل ماست. فرمود هاهنا والله تزار و قبورنا. خیالتون راحت باشه، اینجا سرزمینی است که به زودی محل زیارت میشه، محبین ما شیعیان ما میان زیارت میکنن. عرض ما این آقا جان، یک سال و اندی شد ما در حسرت کربلاییم، در حسرت اربعینیم، دلهای عاشقان برای زیارت تنگ آقا، دلمون تنگ برای اونجایی که روبروی حرم بیستیم. السلام علی من جعل الله الشفاء فی تربته، تربتت رو ببوییم آقا. السلام علی من الاجابت و تحت قبته، بیایم زیر قبه تو دعا کنیم فرج امام زمان رو، دعا کنیم برای شفای بیمارها، دعا کنیم برای رفع گرفتاری ها. انشاءالله که به برکت وجود مقدس ابو عبدالله مشکلات برطرف بشه، بیماری ها از بین بره، به زودی زود نصیب همه ما بشه زیارت حرم مطهر سید الشهدا. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبی انقلبون. هدیه محضر ابو عبدالله صلوات عنایت بفرمایید.